بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 25مین روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان نگاهی میاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند تا راهی برای بحران خاورمیانه بیابد. در همین حال دولت خودگردان یاسر عرفات 4 فلسطینی را به جرم ترور وزیر جهانگردی اسرائیل محاکمه می کند. گذشته از خاورمیانه که خبرسازترین نقطه جهان است، خبرنگاران رادیو آزادی در 4 گوشه جهان امروز هم ما و شما را در جریان تازه ترین تحولات از نقاط خبرخیز گیتی خواهند گذاشت، از جمله افغانستان، بالکان، فرانسه و ایتالیا. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای قزاقستانیش خواستار عبور خط لوله نفت از خاک ایران شده. رئیس جمهوری قزاقستان در پاسخ میگوید نیازی به خط لوله جدید نیست. در ایران سازمان قضایی نیروهای مسلح دولت آقای خاتمی را به سبب افشای نوار بازجویی و شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای به شدت به باد انتقاد گرفته است. باز هم در ایران عده‌ای برانند که مقاله یک روزنامه محافظه‌کار نشانه‌هایی از نرمش جناح راست را در برابر منتقدان بروز داده، اما 2 صاحب نظر به رادیو آزادی می‌گویند که نرمشی در کار نیست. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که در ادامه برنامه از آنها بیشتر با شما خواهم گفت. در ساعت 3 هم به روی چمن سبز خواهیم رفت، با تازه ترین خبرهای فوتبال و مجله لس آنجلس را ورق خواهیم زد. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا از نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس خواست تا ارتش خود را فوراً از مناطق فلسطینی نشین خارج کند. وزیران خارجه ترکیه و یونان با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ملاقات کردند. علی‌رغم محکوم شدن 4 فلسطینی به عنوان عاملان ترور وزیر کابینه اسرائیل، اریل شارون خواستار تحویل گرفتن 4 فلسطینی محکوم شد. فرمانده پیشین ارتش یوگسلاوی که متهم به جنایت جنگی است خود را به دادگاه بین المللی لاهه تسلیم کرد. در 5مین روز پی‌درپی 100,000 نفر علیه لوپن رهبر راست افراطی فرانسه در این کشور تظاهرات کردند. دولت موقت افغانستان روند آزادی پاکستانی هایی را که همراه طالبان در افغانستان می جنگیده اند آغاز کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان اظهار داشت حضور نیروهای خارجی در آسیای مرکزی توهین به مردم این منطقه است. در جریان سیل در غرب افغانستان عده‌ای مفقود الاثر شدند. در ایران 6 متهم به خدشه‌دار کردن امنیت ملی و به عنوان محارب به دار آویخته شدند. در کرمانشاه زلزله دست کم یک کشته و 40 زخمی به جا گذاشت.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا به زودی راهی افغانستان خواهد شد. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی ارتباط تلفنی داریم با گلناز اسفندیاری، فرستاده رادیو آزادی به کابل. خانم اسفندیاری، با سلام، از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع آمریکا به افغانستان بگویید.
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا قرار بود که امروز پنجشنبه آمریکا را به نفل افغانستان ترک کنه. آقای رامسفلد قرار هست در افغانستان با مقامات رسمی دیدار و گفتگو کنه و نیز از نیروهای آمریکایی که در افغانستان مستقر هستند بازدید کنه. می‌دانیم که الان حدود 6000 تن از سربازان آمریکایی در نقاط مختلف افغانستان حضور دارند. آقای رامسفلد پیش از سفر خود اعلام کرد که قصد داره در جریان سفر خود به افغانستان از سربازان آمریکایی به خاطر نقششون در نبرد علیه تروریست تشکر کنه. این دومین سفر آقای رامسفلد به افغانستان هست. اولین سفر او در ماه دسامبر بود که در جریان آن با رئیس دولت موقت افغانستان و وزیر دفاع گفتگو کرد.
دو هفته از بازگشت محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان به کشورش میگذره. در این مدت واکنش‌ها نسبت به بازگشت محمد ظاهر شاه چه بوده؟
آقای من اول اشاره میکنم به اینکه دیروز در قندهار در مسجد خرقه مبارک حدود 200 تن از رهبران قبایل پشتون و مقامات مذهبی و فرماندهان محلی جمع شده بودند تا حمایت خودشون رو از ظاهرشاه ابراز کنند و حتی برخی خواستار احیای سلطنت و بازگشت ظاهرشاه به قدرت شدند. اما همونطوری که میدونید خود پادشاه پیشین اعلام کرده که دنبال قدرت سیاسی نیست و تنها برای ایجاد وحدت و خدمت به مردم به افغانستان کشورش بازگشته. اصولا در اینجا در کابل من با مردم که صحبت می‌کردم همه خیلی خوشبین هستن، یعنی مخصوصا این بازگشت ظاهرشاه این خوشبینی رو باعث تشدید این خوشبینی شده بین مردم و همه از صحبت که می‌کنن میگن که دوران تاریک طالبان به پایان رسیده و همه امیدوارن که افغانستان آینده روشنی داشته باشه.
و در این چند روزی که شما در کابل به سر می‌برید چه تحولات تازه‌ای در افغانستان رخ داده؟ بله، ظاهراً متاسفانه ارتباط ما با گلناز اسفندیاری در کابل قطع شد. امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتوانیم با او تماس بگیریم. در خاورمیانه اسرائیل به ترکیب هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی وقایع شهر جنین اعتراض کرد و خواهان شرکت داشتن کارشناسان نظامی و امنیتی در آن شد. دنی شک از مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه گفت: ما به همکاری با این هیئت ادامه می‌دهیم. فقط موضوع این است که شایعات وحشتناکی درباره آنچه در جنین رخ داده است و ما می‌خواهیم کمیسیون بتواند این شایعات را رد کند. بنابراین می خواهیم ترکیب افراد هیئت و شرایط کاری آن درست باشد.
We continue to cooperate with that mission. The only thing is there were awful rumors about what happened in Jenin and we want that commission to be able to refute them.
در همین حال بامداد امروز پنجشنبه 4 تن از متهمان به قتل وزیر جهانگردی اسرائیل در دادگاهی نظامی در مقر یاسر عرفات محاکمه شدند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در منطقه، نگاهی دارد به آخرین تحولات در روند بحران خاورمیانه.
علی‌رغم تلاش‌های خاوی سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بیرون بردن یاسر عرفات از محاصره مقرش در رام الله، اسرائیل همچنان میگوید تا قاتلان رخام حمزوی، وزیر جهانگردی پیشین اسرائیل و فواد شوباکی به این کشور تحویل داده نشوند، یاسر عرفات همچنان در محاصرهش باقی میماند. امروز دولت فلسطینی اعلام کرد 4 تن از متهمان مذکور در دادگاهی نظامی در مقر یاسر عرفات محاکمه و و به 1 تا 18 سال زندان محکوم شدند. اسرائیل میگوید بر اساس پیمان اسلو که در سال 1993 میان این کشور و رهبری فلسطینی ها به امضا رسید، افراد مذکور به اضافه فؤاد شباکی که مدیریت انتقال سلاح از ایران برای دولت فلسطینی را بر عهده داشته باید به اسرائیل تحویل داده شوند. هری مکل سخنگوی دولت اسرائیل انجام چنین شرطی را لازمه آزاد شدن عرفات از محاصرهش در رام الله دانسته است.
Repeatedly, they said that there's this precondition that they must hand over the killers of Minister Zaevi, as well as a man by name of Fuad Shubaki who brought that.
صاحب اوراقات از مسئولان دولت فلسطینی نیز میگوید یاسر عرفات بر اساس پیمان نامه اسلو عمل کرده است.
عرفات and the leadership, recommitted to all obligations emanating from understanding and agreement signed. First thing first.
در این میان نه تنها خاوی سولانا بلکه وزیران خارجه یونان و ترکیه نیز با کنار نهادن موقت اختلافات خود بر سر مسائل مربوط به قبرس وارد منطقه شدند تا در تلاشی مشترک راهی برای به درآوردن یاسر عرفات از محاصره در رام الله بیابند. پیش از آن که خبر محکومیت متهمان به قتل رخوام زیوی منتشر گردد، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته بود انتقال یاسر عرفات را از رام الله به غزه در دست بررسی دارد. آن سوتر از رام الله امروز چند تن دیگر از مسلحان فلسطینی مقیم کلیسای زادگاه المهد در بیت لحم خود را تسلیم نیروهای اسرائیلی ساختند. اسرائیل میگوید هنوز 20 مسلح دیگر در این کلیسا به سر میبرند. مسئولان اسرائیلی تعهد کردند چنانچه این افراد نیز خود را جهت محاکمه در اسرائیل تسلیم سازند، به محاصره کلیسای زادگاه پایان داده و نیروهای خود را از بیت لحم نیز خارج می سازند. در چنین صورتی این تنها یاسر عرفات خواهد بود که همچنان در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار خواهد داشت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در پی یافتن راه حلی برای بحران خاورمیانه، شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی امروز با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. اما ناظران سیاسی به ثمر بخش بودن این دیدار به دیده تردید می‌نگرند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
ملک عبدالله ولیعهد عربستان سعودی که با توجه به بیماری ملک فهد عملاً فرمانروای آن کشور تلقی می‌شود، زمانی با جورج دبلیو بوش به گفتگو می نشیند که مخالفت عرب با آمریکا به دلیل پشتیبانی از اسرائیل که آن را بیش از اندازه می دانند و نگرانی از سرنوشت فلسطینیان رو به افزایش می رود و همراه با آن این نگرانی دولت های عرب متحد آمریکا که دوستی آنها با واشنگتن به یک دردسر داخلی تبدیل می شود فضولی می گیرد. و در همین حال مقامات آمریکایی نسبت به نقش عربستان سعودی در خاورمیانه ابراز نگرانی می کنند. ملک عبدالله، مشاوران او و دیگر رهبران عرب که از ادامه کشته شدن فلسطینیان در کلانی غربی و محاصره دفتر کار و محل اقامت عرفات برآشفته هستند، در روزهای گذشته هشدار دادند که وضع فعلی در منطقه از یک مسئله راست و چپ فراتر می‌رود و نزدیکی بسیار زیاد دولت بوش به اسرائیل چنان فضایی در جهان عرب به وجود آورده که در آن ثبات دولت‌های دوست آمریکا زیر سوال کشیده شده است. در حالی که متحدان آمریکا سعی دارند مواضع خود را توجیه کنند، گروه‌ها و دولت‌های افراطی بروز یک برخورد گسترده را به دلیل اتحاد آمریکا و اسرائیل چاره‌ناپذیر می‌دانند و در چنین حالتی ناظران سیاسی می‌گویند انتظار می‌رود ملک عبدالله در دیدار با جورج دبلیو بوش از او بخواهد با کاستن حمایت از اسرائیل حسن نیت خود را نسبت به برقراری صلح نشان دهد. مشاوران ملک عبدالله و دیگر مقامات عرب یادآور می‌شوند که در غیر این صورت آنچه آنها آن را کاهش اعتبار و حیثیت آمریکا در خلیج فارس و در سراسر جهان عرب می‌نامند شتاب خواهد گرفت. روز یک شنبه عبدالجبیر مشاور سیاست خارجی ملک عبدالله در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد اظهار داشت پیام ولیعهد عربستان سعودی به بوش این خواهد بود که آمریکا باید بیشتر در مسائل خاورمیانه درگیر شود، باید شارون را مهار کند و روند صلح را به مسیر خود بازگرداند، زیرا منافع و اعتبار آمریکا و دوستان و متحدانش در منطقه به شدت آسیب می‌بینند. کارشناسان میگویند از دیدگاه سعودی‌ها ناتوانی یا بیمیلی آمریکا در مهار اسرائیل تا حدود زیاد مسئول موج افراط‌گرایی و صدور بیانیه‌های روحانیانی است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر اکثرا خاموش شدند، چند روز پیش گروهی مرکب از 126 نفر از اندیشمندان و نویسندگان سعودی در نامه نوشتند آمریکا و دولت فعلی آن را حامی اصلی تروریسم بین‌الملل می‌دانند که به اعتقاد آنها همراه با اسرائیل یک محور تروریسم و شیطانی در جهان تشکیل می‌دهد. ملک عبدالله بعد از ظهر چهارشنبه در هوستون با دیک چینی معاون رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی ملاقات کرد. سخنگوی چینی این دیدار را فرصتی برای بحث درباره مسائلی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و امنیت منطقه‌ای دانست. عربستان سعودی که بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های انتشار یافت که در آنها گفته می‌شد سعودی‌ها از حضور نظامی آمریکا در کشورشان خسته شدند. با این حال مقامات آمریکایی گفتند معلوم نیست آیا این موضوع نیز در جریان گفتگوهای ملک عبدالله مطرح خواهد شد یا نه. به نقل از مقامات کاخ سفید گفته می شود که آقای بوش در فرصت دیدار با ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر از کشورهای عربی خواهد خواست برای متوقف ساختن خشونت و عملیات تروریستی گامهایی بردارند. تحولات خاورمیانه و سیاست‌های جاری دولت بوش نسبت به درگیری‌های اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها موضوع اصلی بحث‌های کمیته فرعی تخصیص اعتبارات سنای آمریکا در روز چهارشنبه نیز بود. در این جلسه کاری پاول وزیر امور خارجه از سیاست دولت در منطقه دفاع کرد و گفت دولت از زمانی که اداری امور کشور را به دست گرفت عملاً در مسائل خاورمیانه درگیر بوده است. پاول که به تازگی از مأموریت 10 روزه به منطقه بازگشته گفت آن گونه که فلسطینیان گزارش دادند شاهدی که نشان دهد سربازان اسرائیلی مرتکب کشتار جمعی فلسطینیان در اردوگاه جنین شدند در دست نیست. ابراز امیدواری کرد هیئتی که سازمان ملل تعیین کرده است بتواند آنچه را به راستی در آنجا گذشت مشخص سازد. فلسطینیان و طرفداران آنها میگویند در حمله اسرائیل به جنین صدها رزمنده و غیر نظامی کشته شدند، اما اسرائیل میگوید فقط حدود 70 نفر را که اکثرا رزمندگان مسلح فلسطینی بودند کشت و خود نیز 23 سرباز را از دست داد. در جلسه کمیته فرعی تخصیص اعتبارات سنای آمریکا یکی از سناتورها درباره مناسبات سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین با ایران پرسید و نظر کالین پاول را جویا شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت
We have expressed our concern in depth and with considerable passion to the Palestinian Authority about the dealings they have had with Iran. It came to a head with the Karine A.
ما نگرانی خود را نسبت به روابطی که مقامات فلسطینی با ایران دارند عمیقا ابراز داشتیم. این موضوع با ماجرای کشتی کرین ای که آشکارا از ایران به حرکت درآمده بود و اسلحه برای تشکیلات خودگردان فلسطین هم میکرد مطرح شد. ما رهبری فلسطین را برای قبول مسئولیت حمله محموله و محکوم کردن کسانی که مسئولان بودند ولی جلوگیری از چنین فعالیت‌های در آینده زیر فشار گذاشتیم. اما ارتباط‌های بین ایران و جنبش فلسطین که رویدادهای مانند کشتی کار ای را موجب شد وجود داشته است. در جلسه روز چهارشنبه کارین کاول در برابر انتقاد برخی از سناتورها از طرح سیاسی میچل و طرح آتش بس جورج تنت به عنوان نسخه‌هایی برای انجام مذاکرات جدید صلح نام برد و گفت اگر تاکنون در اجرای این طرح‌ها توفیقی به دست نیامده به دلیل ناتوانی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در متوقف ساختن خشونت بوده است.
تازه ترین اظهار نظر مقام های آمریکایی درباره بحران خاورمیانه. اما مطبوعات عربستان سعودی دیدار عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور از آمریکا را تأکیدی تازه بر دوستی ریاض و واشنگتن توصیف کردند. فریده رهبر گزارش می دهد.
همزمان با آغاز مذاکرات میان عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان و مقامات آمریکا، مطبوعات عربستان آنچه را که دوستی پایدار میان ریاض و واشنگتن توصیف می کنند مورد تأکید قرار داده است. روزنامه المدینه چاپ عربستان سفر ولیعهد این کشور را به آمریکا تأکید تازه‌ای بر دوستی دیرینه میان دو کشور توصیف کرده است. این روزنامه می نویسد عبدالله بن عبدالعزیز تلاش می کند تا در دیدار با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور دیدگاه‌های عربستان و آمریکا را نسبت به بحران خاورمیانه به یکدیگر نزدیک سازد. این روزنامه سعودی می‌افزاید ولیعهد عربستان خواستار تلاش پیگیر واشنگتن برای حل عادلانه مسئله خاورمیانه خواهد شد. پیش از این واشنگتن حمایت خود را از طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز برای پایان دادن به بحران خاورمیانه اعلام کرده است. در این طرح تعهد گردیده چنانکه اسرائیل به مرزهای سال 1967 عقب نشینی کند، کشورهای عرب آماده به رسمیت شناختن این کشور خواهند بود. این طرح در عین حال بازگشت آوارگان فلسطینی را به سرزمین خود در قلمرو اسرائیل و نیز به رسمیت شناختن بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطین از سوی اسرائیل مطرح ساخته که به همین خاطر طرح مذکور با مخالفت اسرائیل روبرو شده است. دیدار عبدالله بن عبدالعزیز با مقامات آمریکا دو روز پس از دیدار ملک محمد ششم پادشاه مراکش با مقامات مذکور صورت می‌گیرد. پادشاه مراکش و ولیعهد عربستان پیش از آن که راهی آمریکا گردند با یکدیگر در رباط دیدار کردند. علاوه بر این دو با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در رباط به مذاکره نشستند. از عربستان، اردن، مراکش و مصر در روند بحران میان عرب و اسرائیل به عنوان کشورهای میان روی عرب نام برده می شود. در همین زمینه سوریه، عراق، یمن و لیبی کشورهای تند روی عرب خوانده می شود. در محافل سیاسی خاورمیانه با اشاره به دیدار ولیعهد عربستان با مقامات واشنگتن گفته می شود کشورهای میان روی عرب خواستار آن هستند که بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل هرچه سریع‌تر و به گونه‌ای کاملاً مسالمت‌آمیز پایان پذیرد. چرا که به گفته ناظران سیاسی این کشورها بیم از آن دارند که ادامه بحران خاورمیانه ابتکار عمل را در عرصه برخورد با اسرائیل به دست کشورهای تندروی عرب بیندازد. چیزی که به نوشته روزنامه مصری الوقت می تواند امنیت داخلی کشورهای عرب هوادار صلح با اسرائیل را به خطر بیندازد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما نبیل شص، وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی دولت خودگردان فلسطین، از آلمان دیدار می کند. در این دیدارها آلمان اعلام کرده است که همچنان به کمک‌های خود به فلسطینیان ادامه خواهد داد. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
بخشی از کمک‌های مالی آلمان به دولت خودگردان فلسطین صرف یاری رساندن به انسان‌های نیازمند این سرزمین می‌شود. این گفته خانم هاید مریلی چورک، وزیر توسعه و عمران آلمان، پس از دیدار با نبیل شط، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی در دولت خودگردان فلسطین است. این دولت در سال آینده هم مبلغ 47 میلیون یورو برای ادامه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی خود از آلمان دریافت می‌دارد که از آن میان 2 میلیون یورو صرف کمک‌های فوری انسانی می‌شود و 17 میلیون یورو دیگر نیز در برنامه کارآفرینی برای جوانان فلسطین اختصاص می‌یابد. افزون بر این آلمان تقبل کرده است که در بازسازی تأسیسات و شبکه‌های آبرسانی به دولت خودگردان فلسطین کمک کند. نبیل شط در دیدار خود با وزیر توسعه و عمران آلمان در برلین گفته است که اگرچه حدود 15 ماه پیش بر اساس توافقی مقرر شد که تأسیسات آب در اسرائیل و همچنین مناطق فلسطین از گزند مصون بمانند، ولی در جریان رویدادهای تازه در مناطق فلسطین این گونه تأسیسات آسیب فراوان دیده و به عنوان مثال شبکه آبرسانی و منابع آب در شهر نابلس به کلی از میان رفته است. نبیل شط در ادامه میگوید خرابی هایی که در این راستا سوی اسرائیل به وجود آمده به حدی است که نمیتوان از آمار دقیقی سخن به میان آورد. افزون بر این اسرائیل نه تنها به انهدام تأسیسات مخابراتی و ساختارهای زیربنایی فلسطین پرداخته، بلکه به قول نبیل شط کلیه اسناد و مدارک دولت خودگردان فلسطین را نیز با خود برده و نابود ساخته است. خانم ویچورک، وزیر توسعه و عمران آلمان، هم در گفتگو با نبیل شط گفته است که فائق آمدن بر خشونت و به طور کلی برون شد از بن‌بست خاورمیانه را دیبایسی در گفتگوهای سیاسی جستجو کرده.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در پیامد تصمیم دولت فدرال یوگسلاوی، فرمانده کل ارتش این کشور در زمان بحران کوزوو، صبح روز پنجشنبه در لاحه خود را به مقام‌های دادگاه بین‌المللی بررسی جنایت‌های جنگی در یوگسلاوی پیشین تحویل داد. ژنرال دراگولیوب ایدانیچ در فرودگاه بلگراد پیش از عزیمت به لاحه گفت: امیدوارم دولت یوگسلاوی جدن به تضمین آزادی من تا پیش از محاکمه متعهد باشد. قانون جدید هم از دولت سربستان چون این تعهدی می‌خواهد. هر چیز دیگری بستگی به دیوان لاهه دارد. پنج تن دیگر از همکاران رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی سلوبودان میلوشویچ نیز آمادگی خود را برای تسلیم شدن به مقام‌های دیوان داوری لاهه اعلام کردند. گزارشی از احمد رفعت.
ژنرال دراگولیوب ایدانوویچ که فرماندهی ارتش یوگسلاوی در زمان بحران کوزوو و پاکسازی قومی آلبانیایی تباران در این ایالت خودمختار را به عهده داشت، در صبح روز پنجشنبه از بلگراد عازم لاهه شد تا در این شهر خود را به مقامات دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تسلیم کند. دادگاه لاهه حکم دستگیری ژنرال ایدانوویچ و 23 تن دیگر از همکاران رئیس جمهور سابق یوگسلاوی سلوبودان میلوشویچ را به جرم جنایات جنگی، پاکسازی قومی و نسل‌کشی صادر کرده بود و قصد دارد این افراد را به پای میز محاکمه بکشاند. ژنرال ایدانوویچ بلافاصله پس از خروج از هواپیما در لاهه توسط مامورین دادگاه بین‌المللی به زندان شخنوینگن در حومه پایتخت هلند منتقل شد تا در روزهای آینده مورد بازجویی دادستانی این دادگاه قرار گیرد. پنج تن دیگر از همکاران سلوبودان میلوشویچ نیز در عصر روز سه‌شنبه 23 آوریل اعلام کرده بودند که در روزهای آینده خود را به مقامات دادگاه لاهه تسلیم خواهند کرد. از جمله کسانی که در روزهای آینده در پیامد تصمیم پارلمان فدرال یوگسلاوی مبنی با همکاری با دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق خود را به این نهاد تسلیم خواهند کرد، میتوان از مومچیلو گروبان، مدیر اردوگاه اومارسکا که در آن زندانیان مسلمان بوزنی نگهداری میشدند، میلان مارتیچ، رئیس سابق جمهوری سربهای بوزنی و نیکولا ساینوویچ، معاون نخست وزیر سربستان نام برد. یک هفته پیش در پیامد تصویب لایحه همکاری با دادگاه بین‌المللی لاهه از سوی پارلمان فدرال یوگسلاوی، نخست وزیر سربستان زوران جینجیچ به کلیه متهمین سرب تبار اتمام حجت کرده بود که در صورت عدم تسلیم خود به مقامات دادگاه لاهه دستگیر و به مقامات سازمان ملل متحد تحویل داده خواهند شد. ژنرال ایدانوویچ صبح روز پنجشنبه در فرودگاه بلگراد قبل از ترک سربستان به مقصد لاهه گفت: من خود را یک قهرمان ملی می دانم و برای اثبات این حقیقت و اعاده حیثیت شخصی به لاهه می روم. رادوان کارازیچ، رئیس سابق جمهوری سربهای بوزنی که سوی دادگاه لاهه متهم به نسل‌کشی و جنایات بیشمار دیگری است، در نامه دعوت مقامات سرب را رد کرد و گفت در حال حاضر به هیچ وجه قصد ندارد خود را به مقامات دادگاه لاهه تسلیم کند. به گفته مطبوعات بلگراد، رادوان کارازیچ و ژنرال راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش سربهای بوزنی که متهم به قتل بیش از 7000 مسلمان در شهر سربرنیسا در سال 1995 میلادی است، مرتباً بین سربستان و مونتنگرو در سفرند و از حمایت برخی از مقامات محلی و شماری از مردم عادی برخوردار هستند. در لاهه خانم کارلا دل پونته، دادستان کل دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، در روز پنجشنبه بار دیگر از سربازان ناتو مستقل در بالکان خواست این دو نفر را هرچه زودتر دستگیر سازند. خانم دل پونته یادآوری کرد که دادگاه لاهه بدون همکاری دولت‌های منطقه و نیروهای نظامی ناتو قادر به اجرای حکم دستگیری متهمین به جنایات جنگی نیست. نخست وزیر سربستان زوران جینجیچ از جانب دیگر معتقد است دستگیری رادوان کارازیچ و راتکو ملادیچ که هنوز از حمایت گروه‌های مسلح برخوردارند بدون درگیری نظامی و خونریزی امکان پذیر نیست و بنابراین جامعه جهانی باید با قبول مسئولیت در این رابطه دست به اقدام‌های لازم بزند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما اکنون زمان شنیدن مشروع خبرهاست از رادیو آزادی، بهمن باستانی.
دادگاه نظامی تشکیلات خودگردان فلسطینی 4 فلسطینی را به عنوان عاملان ترور وزیر گردشگری اسرائیل محکوم کرد. این 4 نفر که از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین هستند به زندان‌های 1 تا 18 سال و به اعمال شاقه محکوم شدند. وزیر گردشگری اسرائیل اکتبر گذشته در جریان یک عملیات تروریستی به قتل رسید. امروز به دنبال اعلام حکم دادگاه نظامی فلسطینی، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با اعلام عدم پذیرش این حکم گفت این 4 نفر می باید به اسرائیل تحویل داده شوند. بر پایه قرارداد صلح سال 93 میلادی بین اسرائیل و فلسطین، استرداد متهمان در شرایطی که محکوم می شوند به کشور دیگر غیر قانونی است. آقای شارون افزوده است که نه فقط این 4 تن، بلکه فواد شبکی که به گفته نخست وزیر اسرائیل رابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت ایران بوده است، نیز می باید تحویل دولت اسرائیل داده شوند. دولت ایران و دولت خودگردان فلسطینی اتهام ارتباط تسلیحاتی و تشکیلاتی با یکدیگر را بارها بی‌پایه اعلام کردند. در خشونت‌های امروز در کرانه باختری رود اردن چند فلسطینی دیگر کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به دنبال تیراندازی از داخل یک خودرو در شهر الخلیل به سوی نیروهای اسرائیل، نیروهای اسرائیلی 5 فلسطینی را کشتند. افزون بر این، مسئولان فلسطینی اعلام کردند سربازان اسرائیلی با لباس غیر نظامی به روی پلیس فلسطینی آتش گشودند و باعث کشته شدن 1 فلسطینی و زخمی شدن 4 فلسطینی دیگر شدند. امروز همزمان از بخش تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی در شهر الخلیل گزارش رسید که تانک‌های اسرائیلی وارد این بخش شدند و پس از تیراندازی که منجر به کشته شدن 1 فلسطینی و مجروح شدن دست کم 4 فلسطینی دیگر شد، این منطقه را ترک کردند. در نوار غزه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 فلسطینی را که قصد حمله مسلحانه به یک شهرک یهودی را داشتند کشته است. امروز وزیران خارجه ترکیه و یونان با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار و مذاکره کردند. جزئیات مذاکرات اعلام نشده، اما دو وزیر خارجه گفتند که انتظار نباید داشت که سفر آنان به خاورمیانه تغییری در اوضاع ایجاد کند. وزیران خارجه ترکیه و یونان از رام الله، مقر تحت محاصره یاسر عرفات، راهی بیت المقدس شدند تا با مسئولان دولت اسرائیل نیز دیدار کنند. شب گذشته خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با یاسر عرفات در رام الله دیدار کرد و پس از مذاکره با او بامداد امروز با مسئولان فلسطینی هم مذاکره کرد. خاویر سولانا گفت اسرائیل باید نیروهای ارتش خود را فوراً از مناطق فلسطینی نشین خارج کند. ژنرال اوجدانیچ خود را به دادگاه بین‌المللی لاهه تسلیم کرد. ژنرال اوجدانیچ فرمانده پیشین ارتش یوگسلاوی متهم به جنایت جنگی است و میگوید که اتهام‌ها علیه او بی‌پایه و ناوارد است. دادستان دادگاه جنایت جنگی لاهه ژنرال اوجدانیچ را به مسئول بی‌خانمان شدن 800 هزار تن از آلبانی تبارهای کوسوو و نیز کشته شدن هزاران تن از آنان در جریان جنگ کوسوو در سال‌های 98-99 میلادی معرفی کرده است. دادگاه جنایت جنگی لاهه 23 نفر را از شمار رهبران کشوری و لشکری یوگسلاوی به عنوان متهم احضار کرده که فرمانده پیشین ارتش یوگسلاوی نخستین کسی است که خود را تسلیم دادگاه کرده است. دولت موقت افغانستان اعلام کرد روند آزادی پاکستانی هایی را که دوشادوش طالبان در افغانستان جنگیدند در سال گذشته آغاز کرده است. امروز یک هواپیمای بزرگ نظامی پاکستان در فرودگاه کابل بر زمین نشست تا یک گروه 30 نفره از پاکستانی های طالبان را مقدمتاً از زندان دولت موقت افغانستان تحویل بگیرد. عزیز خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت تا آنجا که او اطلاع دارد زندانی های پاکستانی در افغانستان بیگناهانی هستند که یا در مسیر غلط قرار گرفتند و یا هنگام جنگ آمریکا با طالبان در افغانستان صرفاً در آن کشور حضور داشتند. در ایران 6 نفر که به عنوان برهمزنندگان امنیت ملی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. هویت این افراد را مسئولان امنیتی و قضایی ایران اعلام نکرده و تنها گفتند که آنان را به عنوان محارب اعدام کردند. 4 تن از این محکومان در ملأ عام در تهران اعدام شدند. با اعدام این 6 تن شمار اعدام شدگان یک ماه گذشته در ایران به 12 تن رسید. در استان کرمانشاه در غرب ایران زلزله دست کم یک کشته و 40 مجروح به جا گذاشت. زلزله های شب گذشته و امروز که با پس لرزه های پی در پی همراه بوده است، غرب ایران را لرزانده و نگرانی هایی را در این منطقه به طور جدی پدید آورده است. امروز استان کردستان و مرکز آن سنندج با زلزله‌ای به شدت 4.8 ریشتر لرزید و پس لرزه های آن نیز با شدت 4.9 ریشتر و 3.9 ریشتر نقاط دیگری از کردستان را تکان داد. و در افغانستان سیل جان چند تن را گرفت و عده‌ای را مفقود الاثر کرد. بر پایه گزارش مسئولان سازمان ملل در منطقه، این سیل در غرب افغانستان به ویژه مناطق هممرز ایران سنگین تر بوده و به کاروان مهاجران افغان که از ایران به کشورشان باز میگشتند لطمه های جدی زده و عده‌ای از این مهاجران را مفقود الاثر کرده است. دو کشته و تخریب صدها خانه و فروشگاه در این منطقه گزارش شده است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 54 دقیقه دیگر. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از قزاقستان دیدار می کند. آقای خاتمی در دیدار با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به شدت از حضور نظامی آمریکا در منطقه آسیای میانه انتقاد کرد. از هنگام حملات تروریستی 11 سپتامبر نیروهای نظامی آمریکا در برخی کشورهای آسیای میانه پایگاه‌هایی برپا کردند. آقای خاتمی همچنین از قزاقستان خواست که به احداث خط لوله نفتی جدیدی برای عبور از خاک ایران کمک کند. درخواستی که با جواب سربالای رئیس جمهوری قزاقستان روبرو شد. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
اظهارات امروز محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در آلماتی دو وجه داشت. اول انتقاد از حضور نظامی آمریکا در برخی کشورهای آسیای میانه و دوم درخواست از قزاقستان برای صدور نفت خود از طریق خاک ایران. در مورد حضور نظامی آمریکا در آسیای میانه محمد خاتمی گفت حضور نیروهای مسلح کشورهای بزرگ غیر محلی در آسیای میانه موجب نگرانی ایران است و افزود نباید به بهانه مبارزه با تروریسم در خاک دیگران پایگاه ایجاد کرد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر هزاران سرباز خود را در ازبکستان و قرقیزستان به دعوت این کشورها مستقر کرده است تا در آنچه مبارزه با تروریسم نامیده می‌شود از آنها استفاده کند. قزاقستان و تاجیکستان هم ضمن دادن اجازه به آمریکا برای استفاده از حریم هواییشان برای پذیرش نیروهای پیاده آمریکا اعلام آمادگی کردند. آقای خاتمی امروز در قزاقستان بدون انتقاد مستقیم از دولت‌های آسیای میانه اظهار داشت این مایه تحقیر ملت‌هاست، ملت‌هایی که بعد این حق را داشته باشند تا مشکلاتشان را خودشان حل و فصل کنند. در حالی که محمد خاتمی در کنفرانس خبری خود آمریکا را به باد انتقاد می‌گرفت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هم که در کنارش ایستاده بود چیزی نگفت. اما هنگامی که آقای خاتمی کوشید حمایت آقای نظربایف را برای پروژه انتقال خط لوله نفت قزاقستان از طریق خاک ایران جلب کند، پاسخ آقای نظربایف روشن بود. محمد خاتمی گفت من امیدوارم که به لطف سیاست‌های هوشمندانه رئیس جمهور محترم آقای نظربایف ما در آینده بسیار نزدیک شاهد احداث یک خط لوله از خاک ایران باشیم. آقای خاتمی تأکید کرد مسیر این خط لوله قابل اطمینان ترین و به صرفه ترین مسیر است. نورسلطان نظربایف با لحنی مؤدبانه پاسخ داد که قزاقستان مسیرهای متعددی را برای صدور نفت خود بررسی می کند ولی تا سال 2010 یعنی 8 سال دیگر احتیاجی به خط لوله جدید نخواهد داشت. ایده ایجاد خط لوله برای صدور نفت دریای خزر سالهاست که مطرح می شود ولی آمریکا اصرار دارد و فشار می آورد که چنین خط لوله باید از کشورهای دوست آمریکا عبور کند، کشورهایی که شامل ایران نمی شوند. در تحریک مقامات آمریکا از آن حمایت می کنند و در دست مطالعه است، یک خط لوله از پایتخت آذربایجان شروع و از طریق خاک گرجستان به بندر ترکیه جیهان منتهی خواهد شد. انتظار می رود این پروژه 2,900,000,000 دلاری تا 3 سال دیگر به مرحله بهره برداری برسد. به هر حال هنوز نحوه تقسیم منابع نفتی دریای خزر موضوعی است که هیچ کدام از کشورهای ساحلی از جمله ایران نتوانستند بر سر آن به توافق برسند.
اما 2 روز پس از پایان بی‌نتیجه نشست سران کشورهای کرانه دریای خزر در اشغاباد مرکز ترکمنستان، مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو نگاهی دارد به بازتاب این نشست در رسانه‌های روسیه.
با پایان یافتن نشست سران 5 کشور ساحلی خزر، رسانه‌های خبری روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل نتایج آن می‌پردازند. روزنامه ورمیا نوستی چاپ مسکو می‌نویسد اجلاس سران در حالی پایان یافت که علی‌رغم اظهار رضایت ظاهری مبنی بر تاکید بر عدم دخالت بیگانگان و حل و فصل صلح‌آمیز و بین‌منطقه‌ای، کارشناسان سیاسی و حقوق بین‌الملل فضای اجلاس را متأثر از دخالت قدرت‌های دوردست خزر و همچنین رفتارهای ارزیابی می‌نمایند که نشان از خصومت‌های پنهان دارد. به نوشته این روزنامه، شاید در همین فضاست که نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان که کشورش به اتفاق ایران موزه مشترکی را دنبال می‌کند گفت از دریای خزر بوی خون می‌آید و خبرهای غیررسمی و متفاوت نیز از برخورد اعتراض‌آمیز رئیس جمهور ایران به رفتار دوگانه همسایگان قزاق حکایت دارد. روزنامه ترکمنستان بی‌طرف نیز در شماره امروز خود چنین می‌نویسد: کارشناسان ما از مدتی پیش با اشاره به توافق‌های دو جانبه و اظهارات متناقض سران سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در اظهار نظرهای جداگانه هشدارهایی را به مسئولان وزارت خارجه می‌دادند که اصولاً بر اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی موجود هیچ تصمیمی بدون موافقت ترکمنستان و ایران از نظر حقوق بین‌الملل پایدار و قابل قبول نخواهد بود. روزنامه ترکمنستان بی‌طرف چنین نتیجه گیری می‌کند که در صورت ادامه وضع فعلی و عدم امضای هر توافق پنج جانبه‌ای، هر گونه اقدام در بهره برداری از ذخایر و قراردادهای دو جانبه و امثال آن غیرقانونی تلقی می‌شود و امضای هر سندی در موضع ضعف، این ضعف را در سایه از دست دادن بخشی از منافع ملی برای یک عمر پایدار می‌سازد. رسانه‌های خبری جمهوری آذربایجان با بی‌نتیجه خواندن نشست سران 5 کشور در اشخاباد و عدم امضای موافقت‌نامه‌ای در رابطه با رژیم حقوقی این دریا، خواستار تشدید فعالیت‌های اکتشافی در مناطق مورد بحث هستند. از جمله روزنامه آذربایجان امروز می‌نویسد جمهوری آذربایجان بدون در نظر گرفتن مواضع ایران و ترکمنستان باید هر چه زودتر استخراج نفت را در مناطقی که متعلق به این کشور است آغاز کند. روزنامه نیزاوی سیمای گازیتا چاپ مسکو دلیل عدم امضای سند مهمی از سوی شرکت کنندگان این نشست را پافشاری بیش از حد محمد خاتمی و حیدر علیف می داند. این روزنامه با استناد به منابع خود می نویسد رئیس جمهور ایران در این سفر توسط یکی از نمایندگان مجلس به نام خانم الهه کولایی همراهی می شد. دکتر الهه کولایی از طرفداران اتخاذ سیاست قاطع در رابطه با خزر به شمار می رود و این همراهی منجر به اصرار محمد خاتمی بر اضافه شدن بندی در بیانیه مشترک شد، مبنی بر اینکه رژیم حقوقی جدید در دریای خزر در قراردادهای سالهای 1921 و 1941 استوار است. از سوی دیگر حیدر علیف نیز خواهان گنجانده شدن جمله ادامه کارها در خزر طبق روال گذشته شد که با مخالفت شدید ایران و ترکمنستان روبرو گشت. در دیده این روزنامه تنها نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان حقیقت در رابطه با این نشست را بیان کرد. وی گفت در این اجلاس ما به این مسئله پی بردیم که اختلافات موجود بیش از آن چیزی است که ما قبلا فکر می‌کردیم و از این به بعد باید به فکر جستجوی راه حل آنها براییم. مانی کسروی، مسکو.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
در ایران برخی مطبوعات و شخصیت‌های اصلاح‌گرا به تازگی از نوعی بازنگری در جناح راست سخن راندند. کاهش شدت عمل تشکیلات جناح راست نسبت به برخی جریانات ناراضی و همچنین تغییر لحن برخی مقاله‌های روزنامه‌های محافظه‌کار باعث شده بحث‌های موسوم به وفاق و همگرایی بار دیگر مطرح شود. همه اصلاح طلبان اما نسبت به تغییر رویه جناح راست مطمئن یا خوشبین نیستند. دو تحلیلگر مسائل ایران در این زمینه با رادیو آزادی صحبت کردند. با هم گوش می‌کنیم.
خودداری جناح راست از برخورد با ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی که چند روز پیش به ایران بازگشت، و همچنین آزادی دیگر فعالان جریان ملی مذهبی تلقی را در برخی ناظران به وجود آورده که جناح راست حاکمیت قصد دارد نسبت به جریانات ناراضی داخلی نرمش نشان دهد. چنین تلقی هنگامی به اوج خود رسید که یک نویسنده محافظه‌کار به نام امیر محبیان که مقالاتش علیه ملی مذهبی ها زبان زده است، روز گذشته در روزنامه محافظه‌کار رسالت از لزوم همگرایی تمام نیروهای سیاسی نوشت. برخی مطبوعات اصلاح طلب در واکنش با این فرض که قرار است نرمشی در قبال ملی مذهبیان نشان داده شود، خواستار تحقق وفاق ملی برای دیگر جریانات منتقد و شخصیت‌های زندانی و همچنین در عرصه قانونگذاری شدند. اما بحث وفاق ملی و امکان تحقق آن را تا چه حد میتوان بر اساس قرائن موجود در ایران جدی گرفت؟ احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، میگوید قرائنی که از نرمش جناح راست دیده می شود تنها نشانگر ناکامی به گفته او دستگاه پرونده سازی این جناح است.
اینها می توانه قرائنی باشه از اینکه ماشین دستگاه پرونده سازی و تواب سازی و اعتراف گیری مواجه با مشکلاتی شده و اون برنامه خودش رو دیگه به اون شدت و حدت و تندی قبل نمیتونه ادامه بده.
با این حال روزنامه اصلاح طلب نوروز در شماره امروز خود، ضمن آنکه از خیشتنداری و تغییر رویه جناح راست سخن رانده، نوشته است اینها لازم است اما کافی نیست. اصلاح طلبان سرمقاله دیروز امیر محبیان، نویسنده روزنامه رسالت، را با احتیاطی توأم با بدبینی ارزیابی می‌کنند. نیما راشدان، تحلیلگر در سوئیس، می‌گوید نوشته‌های امیر محبیان بی تأثیر است و اگر هم بخواهد تأثیری داشته باشد، ساختارهای حاکمیت جناح راست اصلاح پذیری نیستند.
اول بایستی که ما به این سوال جواب بدیم که میزان نفوذ و تأثیر ادبیات و منطق آقای محبیان بر مجموعه حاکمیت و جناح راست چقدره، که من میگم چیزی در حد صفر.
این احتمال رو میدین که چه بسا مقاله ایشون تراوشت قلمی شخصیش نباشه، بلکه سفارشی باشه که از جای دیگری برو شده.
خب این رو به این شکل باید دید که آیا اصولا مجموعه منصوب به رهبری، اونهایی که جناح منتقد دولت یا حاکم نامیده میشن، قابلیت این رو که در عمل کرده خودشون تجدید نظر کنند یا نه رو دارن؟ که باز هم بنده میگم این پاسخ به این سوال منفیه، به خاطر اینکه این ساختار تحول پذیر نیست.
علارغم سوءظن بیشتر اصلاح طلبان نسبت به حسن نیت جناح محافظه‌کار، برخی شخصیت‌های دوم خردادی به هر حال فرصت را برای پیگیری دیگر خواسته های خود مناسب یافتند. علی مزروی از چهره‌های دو خردادی مجلس گفته است تنش زدایی در داخل کشور فضای مناسبی را برای برخی بحث‌ها مثل اصلاح قانون مطبوعات یا نظارت استصوابی پدید آورده است. تحول در بن‌بست‌های قانون‌گذاری در ایران موضوع اصلی است که به عقیده احمد سلامتیان می‌تواند به عنوان یکی از نشانه‌های واقعی وفاق تلقی شود.
اون چی که مسئله اصلی انسداد سیاسی دو سال گذشته و چهار سال اول حکومت آقای خاتمی بوده، هنوز در حدت و قدرت خودش در اونجاهایی که مربوط به قفل کردن فعالیت‌های مجلس، ادامه دادن در توقیف مطبوعات، جلوگیری کردن از اینکه قوانین مربوط به اصلاح مطبوعات، قوانین ضد شکنجه و نحوه‌ای که عملاً در برخورد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت فرمی ایجاد کردند که کلیه این قوانین به شکلی در گلوگاه مجمع تشخیص مصلحت بسته بشه و محبوس بشه، نشانه عملی ما از این که به طرف پایان یافتن این وضعیت بریم به چشم دیده نمیشه.
احمد سلامتیان بر لزوم شکستن بن‌بست‌های قانون‌گذاری تأکید دارد. همزمان نیما راشدا یکی از ملاک‌های اصلی وفاق را تغییر برخورد با دیگر جریانات منتقد و ناراضی به غیر از ملی مذهبی‌ها می‌داند.
شخص شما رفتین و مهره‌های بالای جناح اصلاح طلب جناح مقابل خودتون رو ترور فیزیکی کردین. یک فردی رو شما رفتین و با گلوله گرم مغز او رو پریشان کردید، فرد دیگر رو 5 سال در زندان نگه داشتید. اون اتهاماتی که شما برای ملی مذهبی ها بیان کردید و امروز با لفظ چتر اقامت جمهوری اسلامی اونها رو نادیده میگیرید، اتهامات 1% در مورد افرادی که در کنفرانس برلین شرکت کردن، در مورد آقای عبدالله نوری، در مورد آقای اشکیوری و دیگران وجود نداره.
یکی از تحلیل‌های جناح راست لزوم همگرایی در داخل کشور به خاطر تهدیدات خارجی است. نیما راشدان معتقد است عوامل جهانی تنها تا آن حد مؤثر است که می‌تواند ادبیات جناح راست را تا حدی تغییر دهد.
مجموعه عوامل جهانی، چیزی که آقای محبیان از اون به عنوان واقعیات تلخ جهان نام برده، جناح راست رو مجبور به تغییر ادبیات خودش در مواجهه با عوامل جهانی میکنه. حتی میشه گفت که برخی از عوامل داخلی رو هم تا حدودی تحمل میکنه، به خاطر اینکه قدرت اون عوامل جهانی و مجموعه قدرت‌های جهانی در حوزه‌ای که مربوط به حوزه‌های نظیر حقوق بشر و آزادی بیان تا یه حدی نرمش نشون بدن. اما در این که نگاه حاکمیت جناح راست به مخالف سیاسی و مخالفت سیاسی و اصولا مقوله‌ای که حالا خدمتتون عرض کردم عوض شده، به هیچ وجه اینطور نیست.
هرچند نیما راشدان تهدیدات خارجی را در تغییر ادبیات و گفتمان جناح راست مؤثر می‌داند، اما احمد سلامتیان کلاً معتقد است تهدیدات خارجی تنها فضا را برای سرکوب بیشتر توسط حکومت‌های دیکتاتوری فراهم خواهد کرد.
به طور کلی من معتقدم افزایش تنش بین‌المللی در هر کشوری و از جمله در کشور ایران باعث تقویت نحوه عمل ارگانهای انحصار طلب، اقتدارگرا و سرکوبگر خواهد شد و در جریان و شرایط تنش زدایی است که افکار عمومی یک کشور و اراده ملی فارغ از نگرانی های برون مرزی میتونه تبلور پیدا بکنه.
تغییر لحن جناح راست در ایران در گزارش سیاوش اردلان از رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
باز هم از ایران، اختلافات شورای شهر و شهردارها همچنان مانع از ادامه خدمات کافی به ساکنان شهر هاست. صاحب نظران این اختلافات را بیش از همه چیز ناشی از ابهام و ناروشنی اختیارات شوراها و قانون شوراها می دانند. در اختلاف شورای شهر تهران با شهردار پیشین، سرانجام مرتضی الویری شهردار استعفا داد. در شهر تبریز هم برخی از اعضای شورا با عبادالله فتح‌اللهی شهردار مخالفت می کنند و در صدد استیضاح او هستند. انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز در مورد اختلاف شورای شهر و شهردار با مینا بهارمست گفتگو کرده است.
آقای هدایت، گفته میشه که عبادالله فتح‌اللهی شهردار تبریز قرار استیضاح بشه و یا اینکه استیضاح شده؟
تا کنون هنوز به مرحله استیضاح نرسیده، اما سوال‌هایی در مورد وضعیت شهرداری و عملکرد اون مطرح شده که در 4 جلسه اخیر با حضور فرماندار این ادامه داشته و قرار شده که استیضاح هم روز یکشنبه، صبح یکشنبه برگزار بشه و پای این استیضاح رو هم 5 از اعضای شورای تبریز امضا کردند.
به چه دلیل قراره که شورای شهر شهردار رو استیضاح بکنه؟
نایب رئیس فعلی شورا که وقتشون تا 9 هستش، 9 همین ماه، 28 سوالی رو 3 قبل مطرح کرد که از شهردار خواسته بود به اینها جواب بده. ظاهرا با توافقی که بین شهردار و رئیس شورا برقرار بوده این یه مقدار به تعویق افتاده، ولی در این 3 گذشته آقای پورشریف که نایب رئیس هم هستش مصاحبه های بسیار زیادی رو با مطبوعات محلی انجام داده و شهرداری رو به ناکارآمدی و اختلاس و های مختلف دیگه متهم کرده. شهردار هم میگفت که این سوال ها بسیار کلی هستش و موردی و مشخص و اختصاصی نیست تا من بتونم براشون جواب تهیه بکنم. برای همین هم حتی در یکی از جلسه ها ایشون تونست فقط به یک سوال پاسخ بده که باعث اعتراض اعضای شورا و فرماندار شد و در همون جلسه هم این 5 تن از اعضای شورا طرح استیضاح رو نوشتن. آقای فرماندار هم که در 4 جلسه گذشته حضور داشت یه پیشنهاد میانه‌ای مطرح کرد و قرار شد که دیشب رو ایشون پاسخ بده، اما چون دیشب دیگه به تشنج چشیده بود و یکی از خنده‌دارترین مناظری بود که 2300 نفری که در سالن حاضر بودن می‌دیدن.
پیامدهای این اختلاف شورای شهر و شهردار به چه مسائلی کشیده؟
شهر ما یک کلان شهر هستش و مسائل بسیار بزرگی داره. از جمله بودجه شهر ما هنوز تصویب نشده که 80 میلیارد تومان برای بودجه شهرداری در سال 81 پیشنهاد شد و چون شورا نتونسته در سال گذشته و تا الان که من با شما صحبت میکنم این رو مطرح بکنه، فقط به شهرداری اجازه داده 1/12 بودجه پیشنهادی خودش رو مصرف بکنه. همچنین در سال گذشته سال 80 هم نتونسته بود بودجه اتوبوسرانی رو مشخص بکنه و اون هم باز همینطور بدون این که محل درآمدش و منابع تأمین این مشخص بکنه داشت به کار خود ادامه میداد. همچنین شهرداری نتونسته در این 3 ماهی که به هر حال با تنش روبرو بوده کارهاشو انجام بده. در بعضی از مناطق شهرداری که تبریز 8 منطقه شهرداری داره، شهرداری نمیتونه کارهای نظافتی که انجام بده، به خصوص در منطقه 4 الان از ای تا الان 2 بار بیشتر آشغالها جمع‌آوری نشده و شهر وضعیت بسیار بدی رو هم داره.
گلایه اعضای شورای شهر تبریز را از شهردار شنیدیم. تا آغاز ساعت 2 برنامه امروز رادیو آزادی به گلایه ستار گوش میکنیم. گلایه، ترانه‌ای با صدای ستار.
Oh yeah.